بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین گزارش ها در مورد رویدادهای جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم مسعود ملک آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهیتان میرساند.
با سلام. شورای امنیت در حال بررسی و تهیه پیشنویس قطعنامه علیه کره شمالی است. روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور بحث درباره پیشنویس قطعنامه‌ای در محکومیت کره شمالی تشکیل جلسه داد. در همین حال چین و ژاپن در اعمال تحریم‌های احتمالی علیه کره شمالی با ایالات متحده هم صدا شدند. فرمانده بریتانیایی نیروهای ناتو در افغانستان روز سه‌شنبه با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی گفتگوهای این دو چگونگی توسعه همکاری برای پیکار با شبه نظامیان طالبان بود. در آلمان یک مرد عراقی به اتهام همکاری با شبکه تروریستی القاعده دستگیر شد. تلاش قطر برای متقاعد ساختن رهبران رقیب فلسطینی به تشکیل یک دولت وحدت ملی بی نتیجه ماند. حاکمان نظامی برمه، ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد را به خاطر ابراز نگرانی درباره کارنامه حقوق بشر این کشور به باد انتقاد گرفتند. ایرن خان دبیرکل سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست مجازات اعدام با سنگسار در ایران لغو شود. بیانیه دبیرکل سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه همزمان با روز جهانی علیه مجازات اعدام منتشر شد. بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل اکنون 9 زن و 2 مرد در زندان‌های ایران در انتظار اجرای حکم سنگسار خود هستند. سازمان عفو بین الملل مجازات سنگسار را یکی از مصادیق شکنجه و تنبیهی غیر انسانی می‌داند. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ریاست جمهوری خواستار قطع روابط اقتصادی با دانمارک شدند و انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد در روز سه‌شنبه سبب مرگ دست کم 10 نفر شد.
با تشکر از مسعود ملک، ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. امیر آرمین نگاهی دارد به چکیده مقاله گلوبال ریسرچ در مورد ایران و سیاست‌های آمریکا در قبال این کشور. شیرین فامیلی گفتگوی دارد با یکی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در مورد وضعیت علی اکبر موسوی خوینی در بازداشت. علی سجادی نگاهی دارد به واکنش نیروهای مسلح آمریکا در قبال ادعای روز دوشنبه کره شمالی دایر بر انجام آزمایش هسته‌ای. گزارش مهتاب فرید را خواهید شنید در مورد ماه بزرگداشت میراث لاتین تبارها در آمریکا و گزارش‌های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. گلوبال ریسرچ مقاله‌ای دارد با عنوان تصور امر تصور ناکردنی درباره ایران. در مقاله با اشاره به اعزام ناو هواپیمابر اتمی آیزنهاور به همراه مینیاب‌ها و مینروب‌ها به خلیج فارس آمده است، ممکن است رئیس جمهوری آمریکا بخواهد در آستانه انتخابات میان دوره‌ای با حمله به تأسیسات اتمی ایران در 1500 نقطه کشور هم توان نظامی ایران را از بین ببرد و هم از آن حمله در انتخابات پیش رو بهره برداری کند و اکثریت حزب جمهوری خواه را در کنگره حفظ نماید. امیر آرمین چکیده مقاله گلوبال ریسرچ را به آگاهیتان می‌رساند.
در مقاله می‌خوانیم اگر زمان عادی بود اینکه جورج بوش بخواهد با راه اندازی جنگ حزب خود را در قدرت نگاه دارد شایعه‌ای جنون‌آمیز قلمداد می‌شد، اما با تأسف حالا زمان عادی نیست و مشغله کنونی کاخ سفید چندان منطقی نمی‌نماید، چه بسا حزب جمهوری‌خواه کنترل خود را بر کنگره در 7 نوامبر از دست بدهد. این را هم می‌دانیم که حزب جمهوری‌خواه راهبرد ترس و جنگ بی پایان را برگزیده، بنابراین امکان حمله به تأسیسات اتمی ایران در اواخر ماه اکتبر چندان بعید نمی نماید. دولت بوش ایران را به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش و حمایت از تروریسم بین‌المللی تهدیدی وخیم علیه امنیت ملی نامیده. اینجا هم مثل مورد عراق دولت بوش تهدید ایران را وخیم و جدی اعلام کرده و نمی‌تواند منتظر موافقت سازمان ملل یا کنگره آمریکا برای اقدام پیشگیرانه بماند. در ادامه مقاله آمده است چشمانداز چندان خوب نیست. ابتدا مجله تایم از آمادگی فرمان حمله توسط نیروی دریایی آمریکا به ناو ایجیس دومین روب و دومین یاب خبر داد. اینها اول اکتبر آماده حرکتند. بعد نشریه نیشن خبر از صدور فرمانی مشابه به گروه ضربتی آیزنهاور داد که در ویرجینیا مستقر است و با ناو اتمی هواپیمابر آیزنهاور شامل زیردریایی، ناوشکن، کشتی اسکورت زیردریایی، کشتی تدارکاتی و موشک‌های کروز عازم خلیج فارس است. منابع اطلاعاتی گفتند ناو روز 21 اکتبر به آب‌های خلیج فارس می‌رسد. ناو انترپرایز در منطقه خلیج فارس است و از آن ناو بود که به مواضع طالبان در افغانستان حمله شد. مدت مأموریت 6 ماهه انترپرایز تمام شده، اما بازم ممکن است در آنجا بماند. نشریه میپرسد آیا نقش جنگی در کار است و پاسخ میدهد سرهنگ سم گاردینر بازنشسته نیروی هوایی و کارشناس امنیت ملی گفته است وقتی چنان فرمانی به ناوگانها داده میشود یعنی یک کار فوری در پیش است. او به مجله تایم گفته است این فرمانی بسیار مهم است، به فرمان رزمایش عادی نمیماند. ایران سالها تا دستیابی به بمب اتمی فاصله دارد، اما در محور شرارت است که جورج بوش گفته است. گاردینر حمله زمینی علیه ایران را منتفی می‌داند و می‌گوید علتش هم مشکلات عراق است و افغانستان، اما ماهاست روی حمله هوایی سنگین و فشرده یعنی 1500 هدف در ایران کار شده. حمله به طور قطع عملی خواهد بود، بخت موفقیتش هم زیاد است. سرهنگ گاردینر استاد علوم راهبردی در کالج جنگ در 5 سال گذشته ماکت جنگ با ایران را تهیه کرده و میگوید حمله به ایران میتواند با واکنش‌های گوناگونی دنبال گردد. ایران به حزب الله بگوید حمله دیگری به اسرائیل انجام دهد، در عراق افغانستان ناآرامی ایجاد کند، به نفتکش‌ها حمله ببرد و قیمت نفت تا بشکه 100 دلار بالا برود. به سخن سرهنگ گاردینر ایران از همه حربه‌هایی در دست است، برای تلافی ممکن است بهره بگیرد. از گروه‌های تروریستی و جهادی مثل حزب الله، حماس و القاعده حمایت بیشتری بکند و احساسات ضد آمریکایی را در جهان عرب برانگیزد.
امیر آرمین نگاهی داشت به چکیده مقاله گلوبال ریسرچ با عنوان تصور امر تصور ناکردنی درباره ایران. ساعت 9:08 به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. حدود 4 ماه از بازداشت علی اکبر موسوی خوینی، دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت و نماینده پیشین مجلس میگذرد، ولی آنگونه که بستگان و دوستان آقای موسوی میگویند هنوز علت بازداشت او معلوم نیست و وکیل او نیز موفق به ملاقات موکلش نشده است. از سوی دیگر خانواده آقای موسوی خوینی روز دوشنبه پس از 20 روز و پس از تماس تلفنی بازپرس پرونده که اعلام کرده می توانند به ملاقات او بروند، وقتی به زندان مراجعه می کنند مسئولان زندان از ملاقات آنها با آقای موسوی خوینی ممانعت می کنند و می گویند قرار ملاقات لغو شده است. هادی کهولزاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت به شیرین فامیلی از رادیو فردا میگوید در مورد آقای موسوی خوینی خلاف روال معمول عمل می شود.
خلاف گذشته که معمولا در وقت بازداشت قاضی پرونده این امکان داشته که بتونه امکان ملاقات مهیا کنه یا مسائل رو برطرف کنه، ظاهرا قاضی پرونده اعلام کرده که به طور خصوصی محدودیت هایی براش وجود داره و امکان برقراری ملاقاتی که دیروز هم برای خانواده آقای موسوی مهیا شده بوده رو با مخالفت بازجوها و وزارت اطلاعات دست گرفتن و امکان ملاقات نبود.
به نظر میرسه که در برخورد با پرونده آقای موسوی خوئینی در موارد دیگری هم این اختلاف نظرها وجود داشته.
علاوه ظاهر اختلافی وجود داره بین دستگاه قضایی و ضابط قضایی که وزارت اطلاعات هست در مورد آقای موسوی خوئینی و مسئولین قضایی به طور مداوم اعلام میکنن که اختیاری در مورد پرونده آقای موسوی ندارن و شرایط رو ضابط قضایی تعیین میکنه و نشون میده که همچنان که رو کرده برای آزادی ایشون در هنگام فوت پدرشون اختلافاتی وجود داشت که چگونه با آقای موسوی برخورد بشه، این اختلافات در ظاهر همچنان باقی هستش و یا اینکه این اختلافات امر ظاهری هست و برای سلب مسئولیت از دو طرف وجود داره و کسی پاسخگوی مشخصی برای وضعیت آقای موسوی نیست.
به این ترتیب آقای کرمزادی، به نظر میرسه که خانواده آقای موسوی مدتی که با ایشون دیدار نداشتن، از اونها چه خبری دارید شما؟
با توجه به اتفاقات که رخ داد و چند حادثه‌ای که همین اواخر رخ داده، تماس‌های آقای موسوی قطع شده و امکان ملاقات هم مهیا نشده، اعتراض آقای موسوی نسبت به وضعیت بازداشتشون و ادامه برخوردها و فشاری که روی ایشون هست و همچنین که ایشون اجازه پیدا نکردن علیرغم سنت معمول در ایران و مطابق قانون که در مراسم تدفین پدرشون شرکت کنن، نگرانی های خانواده و دوستان و سازمان شما مفتگان رو سرچندان کرده. وکیل پرونده آقای موسوی هم اعلام کرده که هنوز دست به پرونده رو ببینه و ما حقیقتا نمیدونیم که به چه اتهام مشخصی آقای موسوی بعد از 4 ماه در زندان هست. حقیقتا اطلاع نداریم که آقای موسوی به چه جرمی در زندان به سر میبره و این اطلاع رو هم نداریم که ایشون به چه قرار هستش که در زندان باقی بمونه و این برخوردها با خانواده و ایشون و مجموعه دوستان ایشون در سازمان ادوار تحکیم ادامه پیدا بکنه.
هادیه کهالزاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت بود در گفتگو با شیرین فامیلی. 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام است. معمولاً سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری با نامگذاری بعضی از روزها زیر عناوینی چون روز مبارزه برای لغو مجازات اعدام یا روز مبارزه برای منع شکنجه یا خشونت خانگی یا کودک آزاری توجه جهانی را نسبت به وضعیتی که در جوامع مختلف در یک موضوع خاص وجود دارد جلب می کنند. درون ایران سازمان‌های حقوق بشری معدودی فعال هستند که البته با محدودیت‌ها و گرفتاری‌های متعددی روبرو هستند. در بیرون ایران هم نهادهای حقوق بشری ایرانی وجود دارند که کوشش می‌کنند اطلاعات مربوط به مسائل حقوق بشری یا مثلا تعداد اعدام‌ها را جمع‌آوری کنند. یکی از نهادهای حقوق بشری که گزارش‌های ماهانه و سالانه منتشر می‌کند، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی است که امسال هم به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام گزارشی منتشر کرده است. مهرنگیز کار درباره این گزارش و آنچه که باید مورد توجه و تاکید قرار بگیرد مطلبی دارد که می‌شنویم.
در این گزارش مجموع احکامی اجرا شده و صادر شده اعدام در سال گذشته رو 561 نفر اعلام کردن و در مواردی هم گفتن که شخصی که اعدام شده در هنگامی که مرتکب جرم شده 18 سال نداشته. در این آمارها نام و اسامی زنان هم وجود داره، مخصوصا برای زنان احکام سنگسار صادر شده که این احکام رو ما نسبت به مردان نمی‌بینیم، هرچند که قانون سنگسار هر دو جنس رو در بر می‌گیره. اما به نظر می‌رسه که نهادهای ایرانی حقوق بشر اگر بخواهند واقعاً وضعیت اعدام در ایران رو به طور دقیق بررسی کنند و به جامعه جهانی و فعالان جهانی حقوق بشر ارائه بدهند، لازم است که وارد ساختار قوانین ایران بشن، چون اینجور به نظر میرسه که مثلا خب در بسیاری از جوامع قانون اعدام وجود داره، خب ایران هم مستثنا از اونها نیست، اما واقعیت چیز دیگری است. ساختار قوانین جزایی ایران اعدام رو خاص کسانی که مرتکب قتل و جنایت میشن ندونسته و بلکه تعداد زیادی مجازات های خشونت آمیزی مانند اعدام، سنگسار و قطع دست و پا و انگشت در قوانین جزایی ایران وجود داره که به نظر میرسه باید این ساختار کاملا کالبد شکافی بشه تا معلوم بشه که در ایران گاهی وقتا حتی شرب خمر اگر که در چهارمین بار شخص محکوم بشه بهش و قبلا چند بار حد برش اجرا شده باشه، میتونه که موجبات حکم اعدام رو فراهم کنه برای شخص. یعنی موضوعی که اصلا در تصور مدافعان حقوق بشر در جهان ممکنه نگنجه، یا اینکه همجنسگرایی اگر که تکرار بشه منجر میشه به صدور حکم اعدام برای شخص، اعم از زن یا مرد، یا زنا و زنای محسنه هم که مجازات سنگسار داره. بنابراین تعداد فقرات اعدام و سنگسار و قطع دست و پا و انگشت بسیار زیادی، تعداد شلاق به عنوان مجازات بسیار زیاده در قوانین جزایی ایران، و لازمه که تفهیم بشه که در ایران اعدام خاص آدمکش‌ها نیست، بلکه اعدام در موارد بسیاری میتونه دامان کسانی رو بگیره که اصلا گرد جنایت نگشتن و بلکه مرتکب رفتاری شدن که این رفتار در یک سیستم نوین قضایی اساسا مجرمانه نیست. بنابراین روز جهانی اعدام رو با ابراز تأسف از ساختار قوانین جزایی ایران در سال 2006 میلادی آغاز می‌کنیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 9:16 مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. نیروهای مسلح آمریکا در قبال ادعای روز دوشنبه کره شمالی دایر بر انجام آزمایش هسته‌ای واکنش چندانی نشان ندادند. یک مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا می‌گوید برنامه از پیش موجود پنتاگون برای مقابله با احتمالات تغییری نکرده، و یک تحلیلگر در شهر واشنگتن می‌گوید واکنش دولت آمریکا حالت نظامی نخواهد داشت. الپسین خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی دارد که برگردان فارسی آن را از علی سجادی می‌شنویم.
فرانسیس هاروی، معاون وزیر دفاع و سرپرست نیروی زمینی آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت آرزو میکرد کره شمالی آنچرا آزمایش اتمی به نظر میرسد انجام نداده بود، اما به هر حال انجام این آزمایش تغییری در آرایش نیروی زمینی آمریکا نمیدهد.
It doesn't change the existing plans. I mean, we have detailed plans. I don't think it changes the conventional deterrent.
این موضوع برنامه‌های موجود را تغییر نمی‌دهد. برنامه ما به جزئیات هم پرداخته و تا آنجا که به جزئیات مربوط است، فکر نمی‌کنم باعث تغییری بشود. ما نمی‌توانیم درباره نقشه جنگی صحبت کنیم، ولی همانطور که می‌توانید حدس بزنید، ما برای هر شرایطی که بتوانید تصور کنید نقشه جنگی داریم، و این موضوعی است جدید که ما مطمئناً آرزو می‌کردیم اتفاق نمی‌افتاد.
مقام‌های دیگر وزارت دفاع آمریکا از اظهار نظر درباره آزمایش اتمی کره شمالی امتناع کردند. ژنرال بی بی بل، فرمانده نیروی نظامی آمریکا در کره، روز دوشنبه در واشنگتن سخنرانی ایراد کرد، ولی اشاره‌ای به آزمایش کره شمالی نکرد و بعد از سخنرانی از گفتگو با خبرنگاران سر باز زد. ژنرال بل در سخنرانش تاکید کرد که نیروهای آمریکا مصممند با هر تهدیدی در سراسر جهان مقابله کنند.
سربازان آمریکایی عقب نمی‌نشینند. مسئله بسیار مهم است و نتایج شکست می‌تواند بسیار وخیم باشد.
در گذشته مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد رامسفیلد، وزیر دفاع آمریکا، از مسلح شدن کره شمالی به بمب اتمی ابراز نگرانی کرده بودند، ولی همین مقام‌ها و نیز کارشناسان می‌گویند فرق است میان توانایی به ایجاد انفجار اتمی با قادر بودن به نصب بمب اتمی بر روی موشک‌ها به طوری که بتواند اهدافی را مورد حمله قرار دهد. مایکل اوهانلون از انستیتوی بروکینگز میگوید انفجار اتمی روز دوشنبه کره شمالی بیشتر باعث گشودن راه‌های جدید سیاسی می‌شود تا نظامی.
The US military response cannot be the central element here because it just makes no sense to go out and destroy a North Korean test site since they could always build another.
اینجا واکنش نظامی آمریکا عنصر مرکزی نیست. نابود کردن محل آزمایش اتمی کره شمالی بی‌معنی است، زیرا آنها همیشه قادرند مرکز دیگری بسازند. ما نمی‌دانیم سلاح اتمی آنها کجاست، بنابراین نمی‌توانیم به آنها حمله کنیم. من فکر می‌کنم احتمال زیادی وجود دارد نوعی واکنش نمادین و متمایز به منظور ثبات انجام گیرد و چند صد سرباز آمریکایی یا ملزوماتی اعزام شوند، ولی من فکر می‌کنم موزه اصلی ما باید مجاب کردن کره جنوبی و چین باشد که از نظر اقتصادی و سیاسی نسبت به کره شمالی سختگیری بیشتری نشان دهد.
اوهانلون همچنین معتقد است که کره شمالی قصد استفاده یا فروش تکنولوژی به دست آورده را ندارد، بلکه می‌خواهد از آن در معاملات سیاسی استفاده کند.
I think what they're really trying to do in all likelihood is create a new bargaining chip in their arsenal and their diplomatic.
من فکر می‌کنم آنچه آنها واقعاً سعی در انجام آن دارند به دست آوردن موضع بهتری در مذاکرات سیاسی است. فایده نظامی یا فایده بالقوه نظامی، احتمال فروش مواد اتمی که برایشان به وجود آمده اندک است و چیزی نیست که کره شمالی واقعا در پی آن باشد.
در همین حال مرکز فرماندهی نظامی آمریکا در هاوایی درباره گام‌های امنیتی بیشتر چیزی نمی‌گوید. در ماه اوت گذشته یک مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا که مسئول بمب‌افکن‌های دورپرواز در اقیانوس آرام در گوام است، گفت کره شمالی بخشی از اهداف بالقوه نیروی تحت نظارت اوست، ولی افزود که نیازی به افزایش سطح آمادگی از بعد از آزمایش موشکی کره شمالی در ماه ژوئیه گذشته وجود ندارد، زیرا از آن زمان آماده حمله به اهداف کره شمالی یا دیگر اهدافی هستند که در برنامه آنها پیش بینی شده.
علی سجادی نگاهی داشت به واکنش نیروهای مسلح آمریکا در قبال ادعای روز دوشنبه کره شمالی دایر بر انجام آزمایش هسته‌ای. اما آزمایش هسته‌ای کره شمالی در دستور کار دیدار رئیس جمهوری روسیه با مقام‌های آلمان نیز قرار دارد. دیدار دو روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از آلمان از بعد از ظهر امروز آغاز شده است. همونطور که گفتم، آزمایش بمب اتمی از سوی کره شمالی، برنامه بحث‌انگیز اتمی ایران و گسترش مناسبات اقتصادی میان دو کشور از جمله مهمترین مواردی است که در دستور کار مذاکرات سران روسیه و آلمان قرار دارد. نگاه کوتاهی به این سفر را در گزارش همکارمان شهرام میریان از آلمان می‌شنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای یک دیدار دو روزه از آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه وارد شهر درستن شده است. پوتین ابتدا در این شهر با خانم انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به گفتگو پرداخت و سپس دو سیاستمدار در همایش معروف به گفتمان پترزبورگ شرکت کردند. آنگونه که روزنامه ها می نویسند، واقعه قتل خبرنگار روسی خانم آنا پولیتکوفسکایا سایه سنگین خود را بر این همایش انداخته است. این خانم خبرنگار به عنوان یک روزنامه نگار منتقد شهرت داشت و امروز طی مراسمی به خاک سپرده شد. سیاستمداران احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی و همچنین دموکرات‌های آزاد از خانم انگلا مرکل خواستند که موضوع آزادی ابراز اندیشه و بیان و همچنین آزادی مطبوعات را در گفتگوهایش با ولادیمیر پوتین مطرح سازد. آزمایش بمب اتمی از سوی کره شمالی و برنامه بحث‌انگیز اتمی ایران هم دیگر مواردی است که در دستور مذاکرات رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم آلمان در شهر درستن گنجانده شده است. کشمکش و درگیری میان روسیه و گرجستان و همینطور همکاری های دو جانبه اقتصادی میان برلین مسکو دو موضوع عمده دیگری است که دو سیاستمدار درباره آنها به رایزنی می پردازند. علاوه بر این گفتگوها قرار است چند پیمان اقتصادی هم میان روسیه و آلمان بسته شود. ولادیمیر پوتین پس از شهر درستن در شرق آلمان روز چهارشنبه به شهر مونیخ در جنوب این کشور می رود و با ادموند شتایبر نخست وزیر ایالت باواریا درباره گسترش مناسبات اقتصادی گفتگو می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و اظهارات بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی در این مورد که دمشق آماده انجام مذاکرات صلح با اسرائیل است، بازتاب نسبتاً گسترده‌ای در کشورهای عرب یافته است. در رویداد دیگر، فرمانده نیروهای سازمان ملل متحد در لبنان اظهار امیدواری کرد که باقی‌مانده نیروهای اسرائیل در آینده نزدیک خاک لبنان را ترک کنند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
بشار اسد می‌گوید سوریه آماده انجام مذاکرات با اسرائیل است، اما به گفته او دولت کنونی اسرائیل اراده لازم برای دست زدن به چنین اقدامی را ندارد. رئیس جمهوری سوریه تلاش آمریکا برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و سوریه را ضروری دانست. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی هر گونه کمک مالی یا تسلیحاتی از طرف سوریه را به حزب الله لبنان و سازمان فلسطینی حماس تکذیب کرد. اسرائیل و آمریکا این دو سازمان را سازمان‌های تروریستی می‌دانند. اسرائیل می‌گوید سوریه به ایران امکان داده است از طریق آن کشور سلاح برای حزب الله لبنان بفرستد. در همسایگی سوریه نمایندگان نیروهای سازمان ملل و ارتش لبنان و نیز نمایندگان ارتش اسرائیل در جنوب لبنان تشکیل جلسه دادند تا درباره خروج نیروهای اسرائیلی از روستای قجر گفتگو کنند. علی‌رغم عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، گروهی از نیروهای اسرائیلی همچنان در روستای مرزی قجر باقی ماندند. فرماندهی نیروهای سازمان ملل در لبنان میگوید نسبت به خروج نیروهای اسرائیلی از روستای یاد شده در آینده نزدیک بسیار امیدوارند. این در حالی است که بحران در عرصه سیاسی لبنان همچنان ادامه دارد. در این مسیر حسین رحال، سخنگوی حزب الله لبنان، فؤاد سنیوره، نخست وزیر لبنان را متهم کرد که زیر نفوذ آمریکا قرار دارد. حزب الله لبنان خواستار انحلال دولت کنونی لبنان و تشکیل دولتی جدید در این کشور شده است. سعد حریری، رهبر اکثریت در مجلس لبنان، دولت کنونی لبنان را نماینده اکثریت مردم لبنان خوانده است. سخنگوی حزب الله مدعی شد که بیش از 70% از لبنانی‌ها خواستار انحلال دولت کنونی هستند. دولت فؤاد سنیوره مخالف نفوذ سوریه در لبنان است. برخی از اعضای این دولت حزب الله را فرمانبردار حکومت‌های سوریه و ایران خواندند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ماه اکتبر در ایالات متحده ماه بزرگداشت میراث لاتین تبارها اعلام شده است. شکیرا خواننده زیبای کلمبیایی است که صدای دلنشین او شهرت جهانی دارد. وی در کنار حرفه خوانندگی فعالیت‌های بشردوستانه زیادی نیز انجام می‌دهد. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
شکیرا خواننده 29 ساله خوش‌صدا، خوش‌اندام و زیبا برنده جایزه معتبر موزیک گرمی است. شکیرا به زبان عربی یعنی سپاسگزار. مادر شکیرا اهل کولومبیا و پدرش اهل لبنان است. این خواننده دورگه زیبا از استعدادهای خارق‌العاده‌ای برخوردار است. شکیرا شعرهای خود را می سراید، می خواند و اجرا می کند. اما شکیرا از شهرت خود برای کمک به کودکان فقیر کولومبیا نیز بهره می گیرد. هر سال شکیرا به کولومبیا سفر می کند و به کودکان فقیر کولومبیا کمک مالی می کند تا این کودکان تحصیلات اولیه خود را به پایان برسانند. امسال هم قرار است شکیرا از پولی که در کنسرت در زادگاه خود به دست می آورد برای 1800 کودکی که مجبور شدند
خانه های خود را به دلیل جنگ داخلی کولومبیا ترک کنند، مدرسه بنا کنند. سازمان خیریه شکیرا در حال حاضر به 3380 کودک که در جنگ داخلی کولومبیا بی خانمان شدند کمک مالی می کند. شکیرا در شهر میامی در ایالت فلوریدا در ایالات متحده زندگی می کند.